ساعت 17 به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. گزارش ها حاکی از تشدید فضای امنیتی در شهر سقز و مسدود شدن دسترسی به آرامستان این شهر است. دیدبان حقوق بشر میگوید سه سال پس از اعتراضات 1401 در ایران عاملان سرکوب همچنان مسئولیت دارند. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی سومین سالگرد آغاز اعتراضهای زن زندگی آزادی را گرامی داشت. درود بر شما، شهریار سیامی هستم. دعوت میکنم از شما 10 دقیقه همراه من با این بخش خبری باشید. در سومین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در گشت ارشاد و آغاز اعتراضهای زن زندگی آزادی در ایران، منابع خبری در استان کردستان روز سه‌شنبه از تشدید فضای امنیتی در شهر سقز و مسدود شدن دسترسی به آرامستان این شهر خبر دادند. منابع خبری که اخبار کردستان ایران را پوشش میدن، ویدیویی از استقرار پرتعداد نیروهای امنیتی و نظامی در ورودی آرامستان آیچی منتشر کرده و از غیر ممکن شدن ورود به این آرامستان خبر داده است. مهسا ژینا امینی 3 سال پیش در آرامستان آیچی به خاک سپرده شد و مراسم خاک سپاری او به تجمع اعتراضی پرشماری تبدیل شد که سرآغاز اعتراضهای سراسری در ایران بود. دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که 3 سال پس از سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، عاملان این سرکوب ها همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند و مقام های جمهوری اسلامی از انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره جرائم آن دوره از جمله کشتار و شکنجه خودداری کردند. این نهاد بین المللی حقوق بشری از دولت‌های خارجی خواست راه‌های تازه‌ای برای پیگرد عاملان و تحقق عدالت برای قربانیان و خانواده‌هایشان در ایران جستجو کنند. همزمان مایک ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر ایران، در پیامی گفت 3 سال بعد از اعتراض‌های زن زندگی آزادی، زنان ایران همچنان با محدودیت‌ها و تبعیض‌های گسترده در حجاب، سلامت، ازدواج و سایر حوزه‌ها روبرو هستند و برخی معترضان 1401 هنوز اعدام می‌شوند. خانم ساتو در پیام خود تاکید کرد وضعیت زنان در ایران نیازمند توجه و اقدام مداوم جامعه جهانی است. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به سومین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، او را الهام بخش مبارزه میلیون ها ایرانی علیه رژیم فاسد جمهوری اسلامی خواند و نوشت نام او یادآور همه زنان و مردان دلیری است که در خیزش سراسری 1401 جان خود را فدای آزادی ایران کردند. آقای پهلوی در پیامش خطاب به نسل جوان ایران نوشت آینده آزاد را با دستان خود خواهید ساخت و رویای مهسا و همه جانباختگان راه آزادی ایران را به حقیقت بدل خواهید کرد. و اما خبری از دنیای ورزش. ایران در زاگرب تاریخ ساز شد. تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 100 امتیاز و پیش از پایان مسابقات قهرمانی جهان را پس از 12 سال به دست آورد. افتخاری که با 7 مدال رنگارنگ، مبارزاتی دراماتیک و نمایش قدرتمند در برابر حریفان سرشناس، تصویری تازه از جایگاه کشتی ایران را در جهان رقم زد. شهرام ابراهیمی نگاهی کرده به این مسابقات.
در زاگرب کرواسی کشتی آزاد ایران با کسب 100 امتیاز به حسرت 12 سال پایان داد و قهرمان جهان شد. این قهرمانی پیش از پایان مسابقات قطعی شد، در حالی که هنوز 2 فینال حساس برای ایرانی ها باقی مانده است. تا اینجای کار، کارنامه ایران روشن است. از 10 وزن کشتی آزاد 7 مدال به دست آمده. امیر حسین زاره در 125 کیلوگرم طلایی شد. احمد جوان در 61 کیلوگرم نقره گرفت و 3 مدال برنز هم توسط محمد نخودی در 79 کیلو، کامران قاسمپور در 86 کیلو و امیر حسین فیروزپور در 92 کیلو نصیب تیم ایران شد. در کنار اینها یونس امامی هم در 74 کیلو به مقام 5 رسید. اما این رقابت ها صحنه ویژه‌ای هم داشت. در 97 کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا با پای مصدوم برابر احمد تاجدینوف کشتیگیر روس که با پرچم بحرین در این مسابقات شرکت کرده بود ایستاد، حریفی که 2 سال شکست ناپذیر بود. سرانجام آذرپیرا در یک کشتی نفسگیر پیروز شد و پس از مبارزه زانوی آسیب دیده اش را بوسید، تصویری که به سرعت در رسانه‌ها بازتاب یافت. او امروز در فینال به مسافه کایل اسنایدر، یکی از پر افتخارترین چهره‌های کشتی آزاد جهان از آمریکا می‌رود. در 65 کیلوگرم رحمان عموزاد در نیمه نهایی مقابل پیمان بابایی، کشتیگیر ایرانی الاصل تیم کانادا، با نتیجه 5-0 پیروز شد. دیداری که نشان داد استعدادهای ایرانی تنها زیر پرچم ایران جمع نشدند. عموزاد حالا در فینال با کیوکا از ژاپن روبرو خواهد شد، رقیبی که از مدعیان اصلی این وزن به شمار می رود. قهرمانی تیم کشتی آزاد در حالی رقم خورد که چند کشتیگیر شاخص ایران مثل حسن یزدانی به دلیل مصدومیت یا مشکلات دیگر غایب بودند و جای خالیشان احساس شد. در حال حاضر دست کم 7 کشتیگیر با اصالت ایرانی هم در تیم‌های ملی دیگر یا تیم پناهجویان به میدان رفتند. با وجود این چالش‌ها، هدایت تیم ملی کشتی ایران توسط پژمان درستکار نتیجه داد و آرزوی دیرین علیرضا دبیر، رئیس پرحاشیه فدراسیون کشتی ایران، محقق شد: بازگرداندن جام جهانی به تهران. حالا چشم‌ها به 2 فینال امروز است، جایی که کشتی آزاد ایران می‌تواند کلکسیون مدال‌هایش را رنگین‌تر کند. اما فارغ از رنگ مدال‌ها، قهرمانی در زاگرب تصویری تازه از توان، پراکندگی استعدادها و جایگاه تاریخی کشتی ایران در برابر چشم‌های جهانیان ترسیم کرده است.
گزارش شهرام ابراهیمی را شنیدید درباره قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران. رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه اعلام کرد تهران در تلاش است قطعنامه‌ای برای ممنوعیت هر گونه حمله به تأسیسات هسته‌ای به تصویب برساند. به گفته او این طرح با استقبال 5 کشور روبرو شده، اما تحت فشار سیاسی آمریکا قرار دارد. پیشنهاد ایران قرار است پنجشنبه یا جمعه هفته جاری در نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رأی گذاشته شود. اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ 12 روزه به تأسیسات هسته‌ای نتنز، فوردو و اصفهان حمله کردند که ایران این حمله ها را نقض قوانین بین‌المللی می‌داند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید کشورهای زیادی تلاش میکنند که نقش مثبتی برای میانجیگری بین ایران و آمریکا ایفا کنند. عباس عراقچی روز سه‌شنبه در حاشیه نشست سازمان همکاری اقتصادی اکو در تهران گفت که تنها قطر میانجی جدید ایران و آمریکا نیست، بلکه کشورهای منطقه هم انگیزه کمک به حل این مشکل را دارند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود فعلا برای شروع مذاکره بحث واسطه مهم نیست، بحث اراده در طرف مقابل بر اساس منافع متقابل و شرکت در گفتگو بدون تهدید و ارعاب مهم است. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز سه‌شنبه برای گفتگو با مقام‌های عربستان سعودی وارد ریاض، پایتخت این کشور شد. خبرگزاری تسنیم دیدار با مقامات عالی رتبه عربستان از جمله وزیر دفاع این کشور و رایزنی پیرامون گسترش همکاری اقتصادی را از جمله دستور کارهای این سفر اعلام کرده است. و روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد که فیلم علت مرگ نامعلوم به عنوان نماینده امسال سینمای ایران برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین المللی جوایز اسکار سال 2026 انتخاب شد. و خبرهای از خاورمیانه، ارتش اسرائیل اواخر وقت روز دوشنبه عملیات زمینی برای تصرف شهر غزه را آغاز کرد و منابع فلسطینی از مرگ 10 تن در نخستین ساعات این عملیات خبر دادند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، صبح روز سه‌شنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت غزه می‌سوزد. ارتش اسرائیل در روزهای گذشته حاشیه‌های شهر غزه را محاصره و 10 برج مسکونی بلند مرتبه را در این شهر بمباران و تخریب کرده بود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در جریان یک نشست اضطراری در شورای حقوق بشر در ژنو گفت که اسرائیل با حمله هفته گذشته خود به رهبران حماس در دوحه، صلح و ثبات منطقه‌ای را تضعیف کرد. و وزیر امور خارجه بریتانیا حمله اسرائیل به شهر غزه را بی‌ملاحظه و وحشتناک خواند. یوت کوپیر، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز سه‌شنبه حمله زمینی اسرائیل به شهر غزه را کاملا بی ملاحظه و وحشتناک خواند و خواستار آتش بس فوری شد. اتحادیه اروپا میگوید حمله اسرائیل به شهر غزه به معنای مرگ و ویرانی بیشتر است. سپاس از اینکه همراه من بودید. همراه ما باشید با بخش‌های دیگر خبری در رادیو فردا.